به کتاب عزرا نگاه میکنیم، فصل چهارم آیه اول و دوم. چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند که قوم بازگشت از تبعید، مبعدی برای یهوه خدای اسرائیل بنا میکنند، نزد زروبابل و سران و خاندانها رفته ایشان را گفتند بگذارید ما نیز همراه شما بنا کنیم، زیرا ما نیز چون شما خدای شما را میجوییم. و از زمان اسحردون پادشاه آشور که ما را به اینجا آورد به او قربانی تقدیم میکنیم. موضوع صحبت اینه، دشمنان قوم خداوند. در اینجا به اولین استراتژی دشمن قوم خداوند نگاه میکنیم. در آیه 1 دقت کردیم که چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند که قوم بازگشت از تبعید مبعدی میسازه، این برمیگرده به دشمنان قوم خداوند در همون ابتدا. اینها اهل سامریه هستند که میخوان بیان و با یهودیان همکاری کنن و قوم رو کمک کنن تا معبد رو بسازن. اونا ادعا میکنن که همون خدای اونها رو پرستش میکنن، اما این آیه کاملا روشن میسازه که اینها دشمنان یهودا و بنیامین هستند. نویسنده کتاب عزرا تحت هدایت روح القدس به ما نشون میده که اونها دشمنان قوم خداوند هستند. به ویژه از ناحیه یهودا و بنیامین اشاره شده. سامریان کسانی بودند که سالها قبل از تبعید قوم خداوند به بابل، حدود 700 قبل از میلاد، سامره سقوط میکنه، سارگون اونجا رو محاصره کرده و بعد از او سناخریب میاد و سلطنت میکنه، همچنان که دیوارها فرو میریزه و سیاست او همچون پادشاهان قبلی بابل این بود که اسیران رو به اسارت ببره و در نقاط مختلف امپراتوری خودش ساکن سازه و اکثریت کسانی که در اون نواحی شمالی قوم بنی اسرائیل بودن به اسارت رفتن و در امپراتوری بابل پخش شدن و در ابتدا برده و خادم بودن در اونجا. سپس سناخریب اونجا رو، سامره رو، با جمعیت دیگه پر می سازه. یعنی اون ناحیه که متعلق به اسرائیل بود. کسانی که از امپراتوری بابل هستن به اونجا میان. اما تعداد اندکی از یهودیان باقی ماندگان در اونجا باقی موندن و سامریان با اونها ازدواج میکنن و اونها رو وارد فرهنگ خودشون میسازن. پس سامری ها چنین افرادی هستن، معجونی از یهودیان و کسانی که از امپراتوری بابل به اونجا اومدن. و این افرادی که از امپراتوری بابل اومد بودن بت پرست بودن، بت های خودشون آوردن، اما پرستش خدای خودشون رو قاطی میکنن با میزانی از سنت ها و تشریفات قوم یهود. یعنی معجونی هست از بت‌پرستی و یهودیت که اکثریتش بت‌پرستیه و این دین سامری ها هست. اکنون این افراد سامری به حیرت در اومدن، زیرا امپراتور پارس فرمان داده تا اونجا بازسازی بشه و تمامی یهودیانی رو که اسیر بودن در امپراتوری بابل و میخوان به خونه خودشون بازگردن آزاد ساخته و حتی به اونا مبلغی کمک کرده تا بیان و معبد خودشون رو از نو بازسازی کنن. کوروش فرمانش رو صادر کرده و احتمالا نسخه اصلیش رو در کتاب عزرا داریم و فرمانی هست تا معبد خداوند از نو بازسازی بشه. کوروش اگر خدای اسرائیل رو نمی پرستید بدون شک متأثر شده توسط دانیال که نخست وزیر بود در دربارو در امپراتوری آشور بود و کوروش قصد داره تا معبد اورشلیم رو بسازه و همچنین معبد و اورشلیم رو. حدود 42,000 نفر از یهودیان باز می گردن و در ابتدا بسیار جدی هستن تا پرستش خداوند رو که تحت موسی به قوم داده شده بود در اورشلیم راه بیندازن، معبد رو بسازن و همه چیز رو چنان که بایستی برقرار کنن. اما سامری ها که در اونجا ساکن بودن اونا عصبانی شدن و همچنین شک دارن و دشمنی دارن با یهودیان و میبینن که چگونه بار دیگه یهودا داره رشد میکنه و همچنین تسلطشون بر اون زمین و اون ناحیه داره کم میشه. بار دیگه اون مکان داره به یهودیان بازپس داده میشه و اونا ممکنه زمین و مزارشون از دست بدن. اون خونه‌ها و مزارعی که متعلق به یهود بود به اسارت رفتن و بعد این سامری‌ها اونا رو گرفتن. حالا که اونا باز میگردن سامری‌ها عصبانی هستن و قصد دارن تا به شکلی مانع کار اونا بشن. در صورت آنچه که در اینجا مکتوب برای تعلیم ماست، رومیان فصل 15 آیه 4 به ما میگه که آنچه که در اینجا هست و دلایل مکتوب شدن این روایت تاریخی برای اینه، برای ما مسیحیانه، اینها فرزندان ابراهیم هستن. این روایت تاریخ نسل ابراهیم هست، خانواده ابراهیم. اونا چه کسانی هستن؟ اونا یهودیان هستن که خداوند اونها رو برگزیده بود، انتخاب کرده بود، زیرا از طریق اونها خداوند حقایقش رو آشکار خواهد ساخت. مکاشفه فقط به یهود داده شد. کتاب مقدس از طریق قوم یهود به این جهان داده شد و اونها سیستم پرستشی رو داشتن، خدای زنده و حقیقی رو میشناختن و در اون سیستم ضرورتی بود برای مغفرت گناهان و قربانی و ریختن خون که باید از طریق اون گناهان بخشوده بشه. به همه اینا نمادی بود، نشانه‌ای بود به سوی مسیحا که خواهد آمد و چه خواهد کرد تا آشتی با خداوند رو ممکن سازه. پس همه این حقایق مربوط میشه به خانواده ابراهیم و خانواده ابراهیم نمادی هست از کلیسای عهد جدید و هر اتفاقی که برای اونها افتاد، هرچند که تاریخ هست، تاریخ واقعی، خداوند وقتی که اونها رو وفادار بودن برکت داد، وقتی که عصیان کردن اونها رو مجازات کرد و هر درسی که هست درسی برای کلیسای عهد جدید که متشکل از یهود و غیر یهوده، کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. پس هدفی وجود داره در هر آنچه که مکتوبه در کلام خداوند. وقتی که ما به این فصل 4 نگاه میکنیم، ما داریم کلیسای عهد قدیم رو میبینیم، اما همه اونها ایماندار راستی نیستن. حتی اون 42,000 نفری که بازگشتن به اورشلیم، نمیشه گفت همه اونها رابطه شخصی دارن با خدای زنده و نجات یافتن، اما در هر صورت در اون زمان شیوهی که خداوند با اونها رفتار میکرد نشون دهنده رفتار او هست با کلیسای مسیح در عصر جدید. پس ما نگاه میکنیم تا ببینیم این آیات چه ربطی به زندگی ما داره در قرن 21 و این درکش بسیار ساده است. با آیه 2 نگاه کنید. اونها نزد زروبابل و سران خاندانها رفتن. اینا دشمنان خداوندن که میان نزد سران یهود. ایشان رو گفتن بگذارید ما نیز همراه شما بنا کنیم، زیرا ما نیز چون شما خدای شما را میجوییم. و این حقیقت نداره. اونها فقط این رو میگفتن به شکل بسیار عمومی. اونها خدای اسرائیل رو جزو خدایان خودشون میدونستن، یکی از خدایان باطلی که داشتن، و بعد میگن ما به او قربانی تقدیم میکنیم. اما این کار میکردن، هرچند که اجازهش رو نداشتن قربانی تقدیم کنند. حتی این کار نیست، نافرمانی هست. سپس ادعا میکنن که سالها این کار انجام میدادن و این سیاست همیشه اتفاقیه که به مسیحیان روی میده و در کلیسای مسیح. به محض اینکه شما اساس یک کاری رو شروع کردید برای خداوند عیسی مسیح، زدیت با اون شروع میشه و دشمنی آغاز میشه و دشمن ایمان فعال میشه تا مانع کار بشه. مشخصه که پشت این زدیت ها دشمن جان ها، یعنی شیطان است که این نظرات رو در ذهن آدمی میذاره و این شیطان است که دشمنی سامریان رو برمی انگیزونه و اونا رو مجاب میسازه که یهودیان که بازگشتن به اورشلیم اونا رو از اونجا بیرون خواهند کرد، زمین و مزارع از اونا خواهند گرفت و اونا بدرفتاری خواهند کرد و غیره. در هر صورت شیطان به سرعت وارد فعالیت و ضدیتش میشه. در ابتدا به نظر میرسه که وقتی که قوم بازگشتن بدون تأخیر رهبرانشون اونها رو تشویق کردن به کار و شروع کردن بنای معبد رو گذاشتن بدون اینکه دشمنی شیطان آغاز بشه. اما بلافاصله دشمنی آغاز میشه. به همین شکل دوستان عزیز، اگر شما مسیحی هستید و در جایی که هستید بخواید راجع به مسیحی صحبت کنید، حالا محل کارتون هست، محل زندگیتون هست، بسیار عالیه. شما میخواید صحبت کنید راجع به مسیحی، فعالیت کنید، در ابتدا شاید کار ساده‌ای باشه. حتی کسانی که علاقه ای ندارن به شما ممکنه گوش بدن و رفتارشون شاید مهربانانه باشه. به این شکلی که شیطان در ابتدا اجازه می تا یک ذره بنای کار گذارده بشه، اما بلافاصله دشمنی شروع میشه و همین شکل شما نیز جفا رو تجربه خواهید کرد. کسی برای شما مشکلی پیدا میکنه. به همین شکل در مورد کلیسا شما کار خداوند شروع میکنید. در ابتدا همه چیز ممکنه به خوبی پیش بره، اما بلافاصله مشکلات شروع میشه. اما مشکلات ممکنه به شکلی باشه که انتظارش رو ندارید. در اینجا ما اولین مشکل رو میبینیم. اون دشمنان چنین میگن؟ میگن بگذارید ما نیز همراه شما بنا کنیم، زیرا ما نیز چون شما خدای شما را میجوییم. ببینید لحن اونها دوستانه است، میخوان کمک کنند. به نظر میرسه انسانهای بدی نیستن. آنچه که میخوان اینه که کمک کنند به رهبران یهود که بازگشتن، تا اونا فکر کنند که این سامری ها انسانهای بدی نیستن و بهتره بذاریم اونا با ما کار کنن و با اونا درس میدیم، یاریشون میدیم و اینا همه برای خوبی معبد هست. اما این رهبران دیدی دیگه ای دارن. آیه 3: اما زروبابل و یشوع و دیگر سران و خاندانهای اسرائیل بدیشان گفتن در این زمینه همه اینها هم رأی هستن. درک میکنن مشکل چه هست و چه ایرادی هست و ادای اونها سطحیه و چنین میگه: شما را با ما در بنای خانه خدای ما کاری نیست. ما خود به تنهایی آن را برای یهوه خدای اسرائیل بنا خواهیم کرد، چنان که کورش پادشاه شاه پارس به ما فرمان داده است. بدون رو دروازی بهشون میگن که شما با ما سهمی در این کار ندارید. بلافاصله دریافتند که این دشمنان یهود چقدر ریاکارن و نقشه‌ای در سر دارن، واقعا هدف دیگه‌ای دارن و میخوان ما رو از کار باز دارن. میخوان وارد ما بشن، با ما دوست بشن و بعد از اینکه دوستیشون رو راه انداختن، ما رو وارد فرهنگ خودشون بسازن و بدین شکل کار خداوند بی اثر میشه. و این رهبران خاندان اسرائیل درک کردن و پاسخ سریع به اونها میدن که شما را با ما کاری نیست. بگذارید یک تجربه رو تعریف کنم. از سال 1963 وقتی که ما میخواستیم در جایی از انگلیس کلیسایی رو تأسیس کنیم برای اولین بار، بعد از مدت کوتاهی که در اون مکان بودیم و مکانی رو پیدا کردیم برای ساخت کلیسا، قبل از اون ساختمون رو اجاره کرده بودیم و مردم جمع می شدن. در ابتدا شبانی که در اونجا بود رفتارش با ما دوستانه بود، هرچند که ایشون ادعا می کرد که به کتاب مقدس اعتقاد داره، حدود 60 سال از سنش می گذشت، بسیار مجرب بود، دوستانه بود و رفتار مهربانانهی با ما داشت. ایشون ما رو دعوت می کرد تا به جلسات کلیسای اونها بریم، با دیگر کلیساها هم رأی بشیم، هم دست بشیم. و این کلیساها کسانی بودند که به کتاب مقدس اعتقاد نداشتن، کاتولیک ها و لیبرال ها، و کاری که ایشون میکرد درست نبود. من نمیدونستم چرا او به این جماعت میرفت و عضوی از گروه اونها بود. میبینید در بین اونها کسی بود که واقعا به کتاب مقدس اعتقاد داشت و در بین اونها بود و با همه این افراد همکاری میکرد که حقایق کتاب مقدس رو رد میکردن و به اون اعتقادی نداشتن، و اونها اون فرد رو انتخاب کردن و نزد ما فرستن تا ما رو هم بکشونن وارد جمع خودشون. و سیاست شیطان در ابتدا به این شکله، از راه دوستی، در دوستی وارد میشه. یادارم وقتی که به این کلیسا اومدم در سال 1970 من رو دعوت کردم به جماعت کلیسای ربانی لندن. در اون زمان تعداد زیاد کلیسای تعمیدی در لندن بود که تعداد زیادی از اونها بسته شده. نیمی از رهبران اون کلیساها ادعا داشتن که مسیحی راستین هستن و من رو دعوت کردن و من برای اونها صحبت کردم. من با اونها صحبت کردم و گفتم که ما بعد از کسانی که کتاب مقدس اعتقاد ندارن جدایی بگذاریم. اما اونها با این سخنان من عصبانی شدن. من تعجب نکردم که چرا عصبانی شدن. تعجب من از این بود کسانی که خود رو ایماندار راستین میخوندن اونها نیز با من عصبانی بودن. یکی از اونها که یک شبانی بود حدود 60 سال سنش بود، در اون زمان مرد معروفی بود در لندن و او شبان کلیسای رایلین بود. ایشون شروع کرد به فریاد زدن و صورتش قرمز شد و گفت تو یک بت پرست هستی، زیرا تو اعتقاد داری که کتاب مقدس عین پاپ میمونه. بدین معنا که هر کس که اعتقاد داره کتاب مقدس درش هیچ اشتباهی نیست و کلام خدای زنده است و تحریف نشده و اقتدار کامل داره و تنها منشأ شناخت خدای زنده و ایمان هست، چون این فردی بت پرسته، زیرا کتاب مقدس براش بدل شده به یک بت. این دید این فرد بود. این فرد اعتقاد داشت که یک مسیح راستینه، در صورتی که اینها دشمنان کلام خداوند هستند. اینو به شما یادآوری میکنم تا بدونید که در ابتدا برخورد دوستانه است. اونها میان و میگن ما میخوایم با شما کار کنیم، ما میخوایم با شما همکاری کنیم. شاید شما در بیاد داشته باشید نیقودیموس اومد نزد خداوند عیسی مسیح در شب. ممکنه شما در بین مسلمین کلیسایی را بندازید و آخوند محله بیاد و بخواد شما رو تشویق کنه و بگه بیا و در مسجد ما صحبت کن و بیا با ما همکاری کن و اجازه بدیم اون آخوند هم بیاد توی کلیسای شما و صحبت کنه. و این دقیقاً سیاست شیطان است که میخواد مانع کار خداوند بشه. در مورد نیقودیموس که شب نزد خداوند رفت، سوال این است که واقعا او به چه علت رفت. به نظر من او رفت تا به خداوند عیسی مسیح بگه که تو بیا و با ما فریسیان همکاری کن، با ما کار کن. ما فریسیان معبد رو اداره میکنیم، کنیسه ها دست ماست و تو معجزات رو انجام میدی و ما وضعمون بسیار خوب خواهد شد. اولین برخورد شیطان راه دوستی هست. از راه دوستی میخواد وارد کلیسا بشه، اونا رو به سوی خود جذب کنه و کار رو به زمین بزنه. این مطلب رو ما در وسوسه های خداوند عیسی مسیح میبینیم. در متی فصل 4، چهارمین وسوسه چه هست؟ شیطان چه میگه به خداوند؟ میگه من به تو همه اقوام دنیا رو میدم، اونایی که تحت اقتدار منن. تصور میکرد که همه جهان تحت اقتدار اوست و من دیگه اینها رو من به او میدم، کنترل همه انسان ها دست من، اونها رو میدم دست تو اگر به من احترام بگذاری و پرستش رو به من هم بدی. و خداوند گفت فقط باید خدای زنده رو پرستش کرد. شیطان تصور میکرد که او برابر با خداونده، تصور میکرد که برابر با مسیحه. مشکل شیطان در اینه، به این علتی که سقوط کرد. او تصور میکرد خداست، اقتدار زیاده. و سومین وسوسه این هست، من همه چیزها رو به تو میدم اگر تو تسلیم من بشی و من رو تشخیص بدی، به من احترام بگذاری، من رو خدا بدونی و پرستش کنی. در اینجا همین اتفاق میفته. برخورد دوستانه که ریاکارانه است مثل عقربیه که نیشی درش است، اما این فریبکارانه است و اینها به همه آثار مربوط میشه. این سیاست شیطان در تخریب کار خداوند. سپس آیه 4 رو میخونیم. سیاست دوستانه بدل میشه به نفرت و شرارت. آیه 4: پس اقوام آن سرزمین دستان قوم یهودا را سست کرده، ایشان از کار کار بنا می ترساندند. تمام تلاشاشون رو کردن تا جلوی پیشرفت کار رو بگیرن. قوم بنی اسرائیل نیاز به مواد ساختمانی داشتن. نیاز به چیزهایی داشتن از اقوام اطراف. بدون شک اینا رو به اونا نمی دادن. حمله می کردن به خونه های یهودیان. یهودیان که توی اورشلیم بودن زن و بچهشون رو جای دیگه در خونه گذاشتن. اونا تنها هن. و شاید هفته یک بار میتونن برن سری به خونه بزن. اما وقتی که توی راهن، توی راه بهشون حمله میکنن، وقتی که زن و بچه توی خونه تنهان، این اقوام سرزمین‌های اطراف به خانواده حمله میکنن تا شوهرها از ترس نرن تا اورشلیم رو بسازن و توی خونه بمونن. و به این شکله که مانع کار بنای اورشلیم و بنای معبد میشن. سپس در آیه 5 میخونیم که اوضاع بدتر میشه. و بر ضد ایشان مشاوران اجیر می کردند. این مشاوران از کجا میان؟ این مشاورین سامری نیستن. نکته در اینجاست. اینا یهودی هستن. اینا عضوی از اون 42,000 نفری هستن که بازگشتن. اینا از اسرائیلی ها هستن. که از اسارت اومدن به اورشلیم. کسانی هستن که مسئولیت دارن. هم دست فرمانروای یهود هستن در اونجا، اما اینا کسانی هستن که کوتاه میان و در مقابل پول حاضرن نظر بدن. اینا کسانی هستن که مقامی دارن اما قدرت دارن تا فرمان بدن و کار متوقف بشه. شاید اینا کسانی هستن که کارگران اصلی هستن و اینا رو میفرستن به خونه تا کار متوقف بشه. شاید موادی که برای ساختمان و ضروری اونا رو به جای دیگه میفرستن. در صورت این مشاوران که یهودی هستن و مقامی در اونجا دارن، اینها رو میخرن. و ما نیز همین مشکلات رو در جهان مسیحیت داریم. در بین ما مسیحیان کسانی هستیم که فرض کنیم میخوایم اینها رو دعوت کنیم به کلیسا تا عضو کلیسا بشن. و ممکنه کسانی باشن و به عضویت کلیسا در بیان که اینها واقعا مسیح راستی نشدن. ما هر چه قدم که دقت کنیم، اونها رو مصاحبه کنیم، شهادت نامه اونها رو بخونیم، ممکنه کسی باشه که واقعا ایماندار راستی نباشه و بعد به عضویت کلیسا در بیاد و چون تحول روحانی نیافته تحت هدایت شیطانه و این افراد وقتی که توی کلیسا هستن مشکل ایجاب میکنن. پولس مرتب راجع به این صحبت میکنه و میگه کسانی هستن که یهودیگران و میان به کلیسا و سعی میکنن مردم رو قانع سازن و جوانها رو به ویژه قانع سازن تا روشهای یهودیان رو پیش بگیرن و حقیقت انجیل و فیض رو کنار بگذارن. پولس میگه اونها مخفیانه وارد کلیسا شدن تا آزادی ما رو جاسوسی کنن. نه اینکه اونها فریبکارانه وارد شدن، اما تصور میکردن که مسیحی شدن و ایماندارن، در صورتی که چنین نبود و این جاسوس، این ستون پنجم وارد کلیسا شدن و باعث ایرادها و مشکلات زیادی شدن. و پولس بسیاری از مشکلات رو ربط میده به اونها، کسانی که ایماندار راستین نبودن اما وارد کلیسا شدن و آموزه هایی رو میپذیرن که توسط خود شیطان طراحی شده. من بیادارم در سال 70 میلادی در این کلیسا یک خانواده ای رو داشتیم که دور این خانواده همیشه یه تعداد جوونی جمع می شدن، دانشجوها و غیره. اما این خانواده به نظر می رسید که مسیحیان و علاقمندن، اما یک بار متوجه شدیم که اینها گروهی رو دور خودشون جمع کردن، اینها رو به این مکان به اون مکان میبرن و بعد راجب کلیسا، راجب شبانهای کلیسا، راجب مشایخ صحبت میکنن، حرف بد میزنن، غیبتگویی میکنن و غیره. و بعد فهمیدیم که زندگی اونا هیچ شباهتی به زندگی یک مسیحی نداشت. این خانواده وارد کلیسای ما شده بود و به این شکل به کلیسا صدمه میزد. این اتفاقی که در اینجا افتاده، گویی شیطان این مشاوران رو اجیر کرده بود تا بیاد و کار رو در اورشلیم به زمین بزنه. به همین شکل شیطان کسانی رو که مسیح راستین نیستن و تصور میکنن مسیحیان و توی کلیسان اینها رو تحریک میکنه تا کلیسا رو به هم بزنه و شبان کلیسا باید مراقب باشه. و به این صورتی که الان در جهان غرب ما دنیوی گرایی رو داریم، کسانی حتی که ادعا میکنن مسیحیان و شبان کلیسا شدن، دنیوی گرایی رو با اشتیاق زیاد وارد کلیسا میسازن و اعضای کلیسا که ضعیف‌ترن اینها رو میپذیرن و به این شکلی که کلیسا نابود داره میشه در جهان غرب، اصول اخلاقی داره بیرون انداخته میشه و غیره. همه این وقایع رو ما در اینجا در فصل 4 کتاب عزرا میبینیم. اون اتفاقی که برای خونمانده یهود افتاد به همین شکل داره در عهد جدید در کلیساها روی میده. در صورت در فصل 5 مشاوران عجیب شدن تا ایشان را از رسیدن به مقصودشان باز دارند. آنها در تمام ایام کوروش شاه باز تا سلطنت داریوش به این کار ادامه دادند. یعنی به مدت 16 سال این دشمنی ادامه داشت و بنای معبد متوقف شد. کاملا متوقف شدن. از آیه 6 به بعد که نامه شکایت به پادشاهانه، یک نکته تکنیکی هست. از آیه 6 تا 23 ما یه مدت جلو میریم. یعنی به روایت تاریخی نیست. کاری که نویسنده یک کتاب عزرا انجام میده در اینجا اینه که موضوع رو، یعنی موضوع دشمنی رو ادامه میده از راه نوشتن این نامه و اشاره میکنه به نامه که در زمان استر نوشته شده بود و همچنین سالها بعد در زمان نهمایا. پس از آیه 6 تا 23 نامه هاییست که در آینده نوشته شد، نه اینکه اون اتفاقی که در نسل اول روی میده در اورشلیم. اگر دقت کنید به آیه 6 چنین میخونیم: و چون خشایارشاه پادشاه شد در آغاز سلطنتش، این زمان استر هست و نویسنده کتاب عزرا کاملا روشنه به ما میگه داره چند سال به جلو میره و به ما نشون میده که این سیاست دوباره داره تکرار میشه. پس این بخش رو چون به لحاظ تاریخی مربوط به اینجا نیست بعدن بهش اشاره میکنیم. نامه هایی که در سالهای بعد نوشته شد. لذا میریم به آیه 24. گویی بعد از آیه 6 آیه 5 میرسیم به آیه 24. آنچه که در بین است، یعنی از آیه 6 تا 23 مربوط با آینده است، داخل پرانتزه. پس این بخش رو کنار میگذاریم. میخونیم که آیه 5: مشاورین رو برگزید، آنگاه کار بنای خانه در اورشلیم باز ایستاد و تا دومین سال سلطنت داریوش شاه پارس همچنان متوقف شد. آیا متوجه این شدید؟ بسیار روشن است. اگر به این شکل اینو دنبال کنیم، این روایت تاریخی به لحاظ تاریخی پیش میره، چنان که در اینجا به ما گفته شده. آیه 6 به ما گفته شده که این واقعه مربوط به آینده است، لذا بعداً به این بخش اشاره میکنیم و به اون نگاه میکنیم. سپس میرسیم به فصل 5 آیه 1. یعنی بعد از اون 16 سال آنگاه دو نبی، یعنی حجی و زکریا پسر ادو، به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودند نبوت کردند. و ما میدونیم که چه چیزی نبوت کردن و اینو در کتاب حجی میبینیم. در سال دوم داریوش پادشاه در نخستین روز از ماه شوم کلام خداوند به واسطه حجی به زروبابل فرزند شلتیل فرماندار یهودا و نیز به یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم رسید. خداوند چنین میفرماید: این قوم میگوید هنوز زمان بازسازی خانه خداوند فرا نرسیده. یه 16 ساله که شما علاقمندین به کار و زندگی خودتون و معبد رو نساختین. بازگردین به کارتون. پس این نبوتیه که حجی و زکریا انجام میدن. فصل 5 آیه 1. آیه 2: و زروبابل پسر شتلیل و یوشع پسر یوصادق برخواسته کار بنای خانه خدا را که در اورشلیم است از سر گرفتند و انبیای خدا همراهشان بوده از ایشان پشتبانی می کردند. پیامبران دیگری نیز بودند علاوه بر حجی و زکریا. سپس می بینیم که دوباره حمله شروع می شه. در آن زمان تتنای که فرماندار سامری است، احتمالاً یک فارسی است، نامش نام پارسی است، او با سامریا هم دسته. فرماندار ماورانه و شتر بوزنای و یارانش نزد آنها رفته بدیشان چنین گفتند: چه کسی به شما حق داده که این خانه را بسازید و این بنا را تکمیل کنید؟ سپس قوم خداوند دفاع میکنه: مردانی که این امارت را بنا میکنند چه نام دارند؟ این سؤالی که سامریان از اونها میکنند. سپس پاسخ خود را میدن و اونها نامه‌ای به امپراتور مینویسن. اونها میگن: ما از بابل بازگشتیم، به ما اجازه دادن، کوروش به ما اجازه داد، به ما فرمان داد تا بیاییم و معبد را از نو بسازیم. ما حتی بهمون همه وسایل معبد و ظروف اون داده شده. این وسایل به ما داده شده و ببینید ما چه اقتداری داریم در ساخت معبد و اکنون اومدیم و داریم معبد رو میسازیم. سامریان نامه منطقی به داریوش پادشاه می نویسن. وقتی که نامه تتنائی را به داریوش پادشاه بخونید، در اونجا نوشته و داریوش سلامتی کامل بود. با آقای پادشاه می رسیم که اینها به خانه خدای بزرگ رفتیم، اونها دارن خونه رو می سازن و اینا میگن ما خدمتگزار خداوند هستیم و به فرمان پادشاه پارس داریم اونجا رو می سازیم. و بعد ممکنه شما برید به اسناد خودتون نگاه کنید ببینید چنین هست یا نه. به چه علت دشمن قوم خداوند به این شکل نامه رو می نویسه؟ به چه علت؟ پاسخ چی هست؟ به این علت که اونا باور ندارن. اونا باور ندارن اون حرفی رو که یهود به اونا زدن حقیقت داره. اینا در انتهای 17 می نویسه: اگر پادشاه مصلحت داند بفرماید در خزانه پادشاه که در بابل است تفحص کنند که آیا فرمانی از جانب کوروش پادشاه برای بازسازی خانه خدا در اورشلیم صادر شده یا نه. اینا در واقع دارن به پادشاه میگن لطف کنید برید نگاه کنید به اون اسنادتون و ببینید آیا یهودیان چنین اجازه ای رو دارن یا نه. و این افراد، یعنی تتنای، اعتقادی ندارن که یهود اجازه داشته تا بیاد و اونجا رو بسازه. این درسی که برای ما داره اینه: فرض کنید شما با کسی راجع به مسیح صحبت میکنید، اما میبینید اینا دارن با شما ضدیت میکنن. به چه علت؟ زیرا باور نمیکنن شما چی میگید. شما دارید بهشون میگین اگر مسیحی بشی خداوند ذاتتو عوض میکنه، یک فرد دیگه میشی، بخشوده میشی، به رایگان خداوند همه گناهان شما رو میبخشه. وقتی اینو میگین به یک فرد مسلم، باورش نمیشه که خدا ممکنه همه گناهان ما رو به رایگان به خاطر مسیح ببخشه. به همین دلیل عصبانی میشن، خشمگین میشن، حتی بهش فکر هم نمیکنن، چون یک عمر به اینا گفته شده شما باید این کار بکنید، اون کار بکنید. شیطانه که پشت این مسائل است. حتی شیطان اعتقاد نداره که شما یک مسیح راستین هستید. به چه علت او در ذهن شما میذاره تا شک کنید به ایمانت؟ چرا شما رو به سوی گناه میبره؟ چرا شما رو به سوی دنیاویگرایی میرونه؟ زیرا شیطان اعتقاد نداره که هیچ مسیحی راستین باشه. اینو از کجا میدونیم؟ ما اینو در کتاب ایوب داریم. در اونجا کل خداشناسی شیطان در اونجا هست. شیطان در واقع میره و به خداوند میگه این ایوب الکی به تو اعتقاد نداره، او فقط به تو ایمان داره، چون چیزهای زیادی رو به او دادی، بذاری من اونها رو ازش بگیرم، سلامتیش و خانوادش و ثروتش رو بذاری اینا رو از او بگیرم. اون وقت میبینی که تو رو رد میکنه، چیزی به عنوان مسیحی واقعی وجود نداره و اگر من اینا رو از او بگیرم او تو رو لعنت خواهد کرد. و خداوند به شیطان میگه بله، برو به این کار انجام بده، برو و مادیات و برکات دنیاویش رو ازش بگیر. و بله، ایوب همه چیزش از دست داد، حرفای نادرستی زد، اما هرگز به خداوند رو لعنت نکرد. مسئله اینه که شیطان فهمی کنه حق با اوست و باور نداره که یک مسیحی ممکنه خدای زنده رو دوست داشته باشه. و این اساس همه وسوسه هاشه، همه خوشبینی هاش که خیال میکنه میتونه اون مسیحی ها رو به زمین بزن. اینو در اینجا میبینیم، یعنی نامه‌ای که به کوروش پادشاه میبینیسن و باور نمیکردن که ممکنه کوروش چنین نامه‌ای داده باشه که قوم یهود بیاد و معبد رو بسازه. در اینجا داریوش برمان میده فعلا اونها رو متوقف کن و ما دوباره به تو خواهیم گفت. تفحص بیشتری باید صورت بگیره. در اینجا ما سیاست‌های دشمن جانها رو میبینیم با کار خداوند و فرصت نداشتیم تا پیشتر جلو بریم. اما این مطالب به ما کمک میکنه تا بدونیم وضعیت ما و اون نبرد روحانی که درش درگیر هستیم به چه شکل است.